الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحثی که درباره توکل داشتیم به مسئله استعاذه از شیطان به درگاه خداوند متعال رسیدیم و وارد این بحث شدیم. خب استعاذه یعنی چی؟ پناه بردن به خداوند متعال یعنی چی از شر شیطان؟ برای اینکه این بحث روشن بشه یه مروری کردیم بر اون تصرفاتی که شیطان در انسان داره، که عرض شد که عمده تصرفات شیطان در حوزه ذهن و دل انسان هستش. قرآن می‌فرماید شیطان وسوسه می‌کنه، تسویل داره، تزیین داره، وعده میده، می‌ترساند، باعث فراموشی می‌شود. همه این تصرفاتی که شیطان داره در حوزه ذهن و در حوزه قلب انسان هستش. بنابراین محدوده تصرف شیطان قلب انسان هستش و ذهن انسان، هم پناه بردن به خداوند متعال هم و استعاذه به درگاه الهی هم باید یک ارتباطی داشته باشد با حوزه دل و ذهن انسان. برای این که مسئله استعاذه به خداوند متعال و رهایی از وسوسه های شیطان و تصرفات شیطان رو بفهمیم که چگونه هستش، چه فرایندی داره، باید ابتدا دو مقدمه رو ذکر بکنیم. مقدمه اول برمیگردد به اون فرایند و مراحل صدور افعال از انسان. انسان اگر بخواد یه عملی انجام بده چه فرایند ذهنی رو طی می‌کند تا به مرحله عمل برسه؟ این یه بحثی است که هم در فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته، در باب علم النفس، هم در علم روانشناسی بحث می‌کنند، هم در قرآن و روایات با زبان خودشون بحث شده. ما هر عملی رو که بخوایم انجام بدیم، این عمل ما چه عمل بزرگ و مهمی باشه، چه عمل کم اهمیتی باشه، یک فرایند ذهنی داره. اولین مرحلهش تصور و تصدیق انجام اون فعله. یعنی اول باید در ذهن من مسجل بشه که این فعل رو میشه انجام داد، انجام این فعل ممکن است و انجام این فعل مفید است یا ضرورت داره. اینو بهش میگیم تصدیق ذهنی، باور ذهنی نسبت به انجام عمل. مرحله بعد پدید آمدن شوق است. یعنی بعد از این که ما ذهنمون قبول کرد که این عمل رو میشه انجام داد، مثلا غذا خوردن در یه زمان خاصی، ذهن ما پذیرفت که این انجام این عمل غذا خوردن ممکنه و لازمه، مرحله بعد اینه که یک شوقی در دل ما ایجاد میشه، یه رغبت زیادی در دل ما ایجاد میشه نسبت به انجام این عمل. در مرحله بعد که مرحله سومه، ممکنه یک تصورات و تصدیقهای ذهنی در ذهن ما ایجاد بشه که مغایر است با اون تصدیق قبلی. تصدیق قبلی انجام این خوردن این غذای خاصه، بعد تصدیقای بعدی میاد میگه نخیر، این غذا نباید خورده بشه. یعنی نخوردن در ذهن ما تقویت میشه، این تصدیق، این تصور که نباید این غذا رو خورد. اینو میگیم تصورات مخالف، تصدیقهای مخالف با اون تصدیق ذهنی اول. حالا این منشأ ظهور این تصدیق‌های مخالف چیه؟ این ممکنه آگاهی‌های پیشین انسان باشه، آگاهی‌های علمی انسان. ممکنه آگاهی‌های دینی انسان این تصور و تصدیق مخالف رو ایجاد کنه. به عنوان مثال شما یه غذایی رو دیدید، تصدیق به خوردن او در ذهنتون ایجاد شده، بعد شوق ایجاد شده، بعد یه آگاهیتون تو ذهنتون میاد که این غذا مثلا برای شما ضرر داره. فرض کنید که انسان به لحاظ جسمی یه مشکلی داره که این غذا اون مشکل و بیماری رو تشدید میکنه. این آگاهی پیشینی شما یه تصدیق مخالف در ذهن شما ایجاد میکنه که این غذا رو نباید بخورید. اینجا درگیری در ذهن ایجاد میشه. یک منشأی، یک عاملی میگوید این غذا رو بخور، یا عامل دیگری، یه آگاهی دیگری در ذهن انسان میگه این رو نخور. ممکنه منشأ و عامل بروز این تصدیق ذهنی مخالف باورهای دینی باشه. مثلا اون غذایی که الان تهیه شده با اون مواد و فرض کنید گوشت حرام آماده شده. و باور دینی ما به ما میگه غذای حرام نباید خورده بشه. یا این غذا قصبیه، از مال حرام تهیه شده. یا ما روزه هستیم، در ماه رمضان هست، در روز در ماه رمضان باور دینی ما میگه از این غذا نباید خورده بشه. پس یک تصدیقی میاد مخالفت میکنه، یک اندیشه میاد مخالفت میکنه با اندیشه قبلی. اینجا اون در واقع قوه‌ای که در انسان داوری میکنه، حکم میکنه و میگوید این عمل باید انجام بشود یا نباید انجام بشود، این اصطلاحاً بهش میگن عقل عملی. اون قوه تشخیصی که یکی از این تصدیق‌ها رو باید ترجیح بده و به او عمل بکنه، به اون حکم بکنه، اینو بهش میگن عقل عملی. اینجا عقل عملی دچار تردید میشه، درنگ میکنه، سنجش میکنه، این تصدیق‌ها رو با هم میسنجه، مفاسد و مصالح و منافع هر کدوم رو با دیگری میسنجه، نهایتاً یک تصدیق از اون دوتا تصدیق در واقع در ذهن غلبه پیدا میکنه و عقل عملی ما حکم میکنه که این کار رو باید انجام بدی. به دنبال این حکم عقل عملی ما مرحله بعد این است که عزم جدی در ما ایجاد میشه نسبت به انجام اون کار یا ترک اون کار. فرض کنید اگر اون دانش علمی یا اون باور دینی ما غلبه کرد و در واقع اون تصدیق به خوردن اون غذای حرام رو کنار زد، این عقل عملی ما حکم میکنه به این که این غذا نباید خورده شه، بعد انسان اراده میکنه و ترک میکنه این عمل رو. این فرایند انجام عمل در انسان تو هر عملی این فرایند ایجاد میشه، ممکنه به لحاظ زمانی در واقع کوتاهی و بلندی زمانی داشته باشه، اما هیچ عملی نیست که از ما سر بزنه مگر اینکه مراحل ذهنی رو طی نکنه. حالا شیطان موقعی که میخواد ما رو وادار به انجام یک عمل بکنه، در کجای این فرایند قرار میگیره؟ در واقع چه تصرفی در ذهن و قلب ما ایجاد میکنه که اون عقل عملی ما حکم میکنه که باید از اون وسوسه پیروی بکنیم، از اون خطور قلبی که شیطان ایجاد کرده باید او رو عملیش بکنیم. شیطان در مرحله اول میاد یه تصدیق ذهنی تو ذهن ما ایجاد میکنه نسبت به اون عملی که دوست داره ما او رو انجام بدیم، که به اصطلاح از نظر دینی اون عمل عمل حرامی است، عمل ناپسندی است. تصدیق انجام اون عمل رو در ذهن ما ایجاد میکنه و در واقع ضرورت انجام اون عمل رو تو ذهن ما میاره. بعد با به کارگیری عواطف درونی انسان مثل محبت و میل و آرزو و ترس و اینجور عواطف درونی تحریک میکنه ما رو که در واقع اون تصدیق نسبت به عمل در ذهن ما برجسته بشه. برای اینکه اون برجسته بشه میاد تزیین میکنه. در جلسه قبل گفتیم یکی از کارهای شیطان تزیینه، تسویله. تزیین یعنی که میاد منافع و فواید اون عملی که تو ذهن ما ایجاد کرده انجامش رو، او رو برجسته میکنه در ذهن ما که اگر این کار رو بکنی این فواید رو داری، این منافع رو داری، از این ضررها در واقع در امان میمونی. در اینجا دانش‌های قبلی ما یا باورهای دینی ما میاد به مخالفت برمیخیزه. یعنی اون تصدیق‌های مخالف ایجاد میشه. ما یه باورهای دینی داریم، اون باورها در واقع به ما میگه که این وسوسه‌ها رو نباید انجام بدید، این گناه‌ها رو نباید انجام بدید. پس شیطان با تزیین، با ظاهرسازی اومده انجام یک عملی رو در دل ما برجسته کرده، در ذهن ما شوق در درون ما ایجاد کرده، اون باورهای دینی ما به مخالفت برخواسته که نباید این کار رو انجام بدی، اگر انجام بدی خدا از تو ناراضی میشه، در دنیا مکافات داری، در آخرت عقوبت داری، در واقع اون رابطه و پیوندی که با خدا داری اون پیوند سست میشه، ضعیف میشه. این تصورات و این باورها میاد و در واقع مانع میشه که اون عقل عملی ما حکم بکنه به پیروی از اون وسوسه. باز اون تضاد در واقع در میگیره، تضاد بین اون تصدیقها در میگیره. اگر که اون باورهای دینی غلبه بکنه، اون وسوسه میره کنار و انسان پیروی نمیکنه. اگر تزیین و تصویل شیطان قوی بشه و تقویت بشه، قاعدتا اون باورهای دینی کارکرد خودشو در ذهن ما از دست میده و نمیتونه اون انگیزه ترک رو در ما ایجاد بکنه. به دنبال این مرحله عقل عملی ما حکم کنه که اون وسوسه رو برو انجام بده. یعنی یک عزم جدی نسبت به پیروی از اون وسوسه در ما ایجاد میشه و بعد ما او رو انجام بدیم. نسبت به طاعات هم همینطوره. ما که در ذهن ما تصور و تصدیق انجام یک عمل صالح ایجاد میشه، یه عبادتی، یه خیرخواهی، یه کمک به مردم در دل ما ایجاد میشه، باز شیطان میاد اینجا، او این دفعه صورتهای مخالف در ذهن ما ایجاد میکنه، او تصدیقهای متضاد در ذهن ما ایجاد میکنه. مثلا میگه اگر تو بخوای این پول الان انفاق بکنی، این در واقع خودت فردا نیازمند میشی، خودت محتاج میشی، کسی نیست به تو کمک بکنه، تو خودت چال و چولای زندگیت زیاده، باید در اون مسیر به کار ببری. و در واقع با به کار انداختن عواطفی مثل ترس، مثل ترس از فقر، ترس از آینده، با تحریک عاطفه ترس میاد در واقع اون تصدیق ترک اون عمل صالح، ترک انفاق رو در دل ما تقویت میکنه تا اون تصدیق اولیه که نسبت به انجام طاعت و عبادت یا عمل صالح هستش اون رو در واقع تضعیف میکنه و در واقع عقل عملی ما اینجا حکمه میکنه به انجام اون طاعت، میگه اونو انجام نده و ما در واقع عزمی در ما نسبت به انجام او ایجاد نمیشه. این در واقع مراحلی است که این نسبت به چه کارهای خوب چه کارهای بد در دل و ذهن ما ایجاد میشه و نهایتاً به یک طرف ختم میشه. حالا پناه بردن یعنی چی؟ استعاذه به خداوند متعال، نجات پیدا کردن از وسوسه های شیطان یعنی چی؟ خب اگر ما بخواهیم خودمون از وسوسه های شیطان نجات بدیم، قاعدتاً باید قلبمون رو قوی بکنیم، قاعدتاً باید ذهنمون رو قوی بکنیم. یعنی اگر وسوسه‌ای در دل ما ایجاد میشه، تصدیق‌های مخالف قوی باید در دل ما ایجاد بشه و اون تصورات شیطانی، اون وسوسه‌ها و تزیین‌های شیطانی رو از بین ببره. این اون کاری است که باید ما انجام بدیم، یعنی در واقع این مرحله‌ای رو طی بکنیم تا بتونیم با از وسوسه‌های شیطان نجات پیدا کنیم. نجات از شیطان به معنای این که انسان وسوسه نشه نیست، چون انسان تا دم مرگ از وسوسه شدن نجات پیدا نمی کنه. این امکان نداره زمانی بر ما بگذرد که شیطان در دل ما وسوسه ایجاد نکنه. ما از وسوسه ها نمیتونیم نجات پیدا کنیم، از پیروی کردن از وسوسه ها نجات میتونیم پیدا بکنیم، از ترتیب اثر ندادن، در واقع از اینکه عقل عملی ما به وسوسه‌های شیطان حکم مثبت نده، از این میتونیم نجات پیدا کنیم. استعاذه یعنی این. خب برای اینکه ما بتونیم چنین صیانتی پیدا کنیم، چنین مسئولیتی پیدا کنیم، باید در واقع قلبمون رو و ذهنمون رو در پناه خدا قرار بدیم، در پناهگاه‌های الهی قرار بدیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. از شر وسوسه ها باید نجات پیدا کنیم، نه از خود وسوسه. خود وسوسه نجات پیدا کردنی نیست. خب باید پناه ببریم، یعنی قلبمون رو، ذهنمون رو در پناهگاه های الهی قرار بدیم، قلبمون رو قوی بکنیم، در حصار قرار بدیم. خب برنامه دین چیه؟ برنامه قرآن چیه؟ ما چی کار باید بکنیم یا چه حالاتی باید در درون خودمون ایجاد بکنیم تا یک قلب قوی پیدا کنیم، ذهن قوی پیدا کنیم یا عقل عملی قوی پیدا کنیم تا این تصدیقات و تسبیل ها و تزیین هایی که شیطان ایجاد میکنه، این اختلال هایی که شیطان در قوه تشخیص ما ایجاد میکنه و باعث میشه که ما کارهای زشت و زشتی های کارهای زشت رو نبینیم یا در ذهنمون برجسته نشه یا زیبایی های طاعات الهی رو نبینیم یا در ذهنمون برجسته نشه، چی کار باید بکنیم؟ چه مراحلی رو باید طی بکنیم؟ چند آیه در این زمینه هست، من بررسی میکنم، سعی میکنم که این آیات رو در واقع یه مقدار با سرعت بیشتری بررسی بکنیم که این بحث رو انشاءالله این هفته تموم بکنیم، بتونیم وارد بحثای دیگه بشیم اگر توفیقی باشه. پس شیطان میاد در قوه عقل عملی ما اختلال ایجاد میکنه، او رو تضعیف میکنه، او رو همراه با خودش میکنه، تشخیص دادن خیر رو از شر رو ازش میگیره. ما باید در پناه بردن، یعنی قوه رو تقویت بکنید، این عقل عملی رو تقویت بکنید، این قلبتون رو تقویت بکنید. اولین آیه‌ای که میخوایم بررسی کنیم آیه 197 سوره بقره هستش، و تقونه یا اول الالباب. در این آیه خداوند متعال میفرماید که از من بترسید، تقوا داشته باشید ای صاحبان عقل. الباب جمع لبه، لب به عقل خالص میگن، عقل خالص در لغت عرب لب هست. اول الالباب باب یعنی صاحبان عقل خالص. ملاحظه میفرمایید در این آیه بین تقوا و بین صاحب عقل خالص بودن ملازمه برقراره. میگه اگر که صاحب عقل خالصید باید تقوا داشته باشید. این مفهوم مخالفش اینه که اگر میخواهید به عقل خالص برسید تقوا پیشه کنید، اون روحیه تقوا رو در خودتون تقویت بکنید. حالا بعد توضیح میدیم بیشتر. مراد از عقل در این آیه، لب در این آیه، همون عقل عملی، عقل نظری نیست. یعنی عقلی که هست ها و نیست ها رو تشخیص میده نیست. ما یه عقلی داریم که میفهمه چه چیزهایی وجود دارد چه چیزهایی وجود ندارد. کهکشان ها وجود دارد، منظومه ها وجود دارند، سیارات وجود دارد، کوه ها وجود دارند، انسان وجود داره، روح وجود داره، ملک وجود داره، آب و گیاهان و اینا، این هر چی که میگوید هست یا نیست مربوط به عقل نظریه. اما اون عقلی که میگوید باید این کار رو انجام بدی، نباید اون کار رو انجام بدی، یعنی اون عقلی که حکم میکنه، داوری میکنه، عزم ایجاد میکنه، اونو میگن عقل عملی. تقوا عقل عملی رو تقویت میکنه، نه عقل نظری رو. این کسی میتواند تقوا نداشته باشد اما یک فیلسوف در واقع پردانشی بشود، میتواند تقوا نداشته باشه یک فیزیکدان در واقع پردانشی باشد، یک شیمیدان پردانشی باشد، یک فقیه پردانشی باشد. چون فقه و فلسفه و ریاضیات و فیزیک و شیمی اینا در واقع این عقل نظری ماست که با این علوم سر و کار دارد و نیازی به تقوا نداره. اما عقل عملی نه، نیاز به تقوا داره. میگه اگر میخواهید عقل عملیتون قوی بشه در مقابل وسوسه ها و تزیین ها و تسبیل های شیطان در واقع فریب نخورید و پیروی نکنید، باید روحیه تقوا پیشه کنید. در سوره انفال آیه 29 میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید من به شما فرقان میدهم. فرقان از فرق، ریشه اصلیش فرق، فارق، فرق گذاشتن یعنی جدا کردن، یعنی اون دو چیزی که به هم پیوسته هستش، در هم مخلوطه، در هم آمیخته هستن، اونا رو از هم جدا کردن. فرقان یعنی قوهی که حق رو از باطل تشخیص میده، قوهی که خیر رو از شر تشخیص میده. فرقان دو تا کارکرد داره، یکی تشخیصه، یکی ایجاد انگیزه است. نفرمود که اگر تقوا پیشه کنید من به شما علم میدم، من به شما دانش میدم، فرمودم به شما فرقان میدهم. یه وقت از انسان آگاه علم داره، یه وقت از فرقان داره به اصطلاح قرآن کریم. خیلی وقتا ما میدانیم چه چیزی خوبه چه چیزی بده، اما انگیزه انجامش رو نداریم یا انگیزه ترکش رو نداریم. قرآن کریم هم در آیات زیادی میفرماید که اینا علم دارن این کار بدیست ولی انجام میده. اما اگر کسی فرقان پیدا کرد، هم میفهمد چه کاری رو باید انجام بدهد، هم انگیزه انجام در او ایجاد میشود، هم شوق شدید ایجاد میشه. یعنی فرقان یه دانشیه، یه نوریه که اون تصدیقهای شیطانی رو کنار میزنه، اون تصدیقهای شیطانی رو در واقع نمیذاره تمام صفحه ذهن و دل انسان رو فرا بگیرن. آیه بعدی که آیه روشنتریه آیه 201 سوره اعراف است. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بفرمان اون کسانی که تقوا پیشه میکنن، اذا مسهم طائف من الشيطان، طائف یعنی طواف کننده، اون کسی که میچرخه، اونهایی که مشرف میشوند مسجد الحرام دور خانه خدا میچرخند، میگن طواف میکنن. قرآن در این آیه میفرماد که شیطان دور قلب شما طواف میکنه، دور ذهن شما طواف میکنه، یه راه نفوذی پیدا کنه، یک فکر غلطی، یک تصدیق غلطی، یه انجام کاری رو در ذهن ما ایجاد کنه، وسوسش رو و انگیزش رو، یه راه نفوذ پیدا میکنه. میگه اونهایی که این روحیه تقوا رو دارن، این ملکه تقوا در دلشون نشسته، موقعی که شیطان دور قلبشون میگرده یه راه نفوذی پیدا میکنه، وسوسه رو در دلشون ایجاد میکنه، تذکرو، اینا یک حالت تذکر بهشون دست میده، فاذا هم مبصرون، به ناگاه دارای بینایی میشوند، دارای بصیرت میشوند، دارای یک آگاهی خاص میشوند. ملاحظه میفرمایید این آیه داره معارضه شیطان رو با اهل تقوا بیان میکنه، داره میگه که شیطان موقع که به جنگ این ان الذین تقوا میره، وسوسه در دلشون ایجاد میکنه، تزیین و تسویل در دلشون ایجاد میکنه، اونا چه عکس العملی نشون میدن، اونا چگونه ذهنشون محافظت میشه، قلبشون صیانت میشه از این القا و تصرف شیطان. آیه میفرماید اینا تذکر پیدا میکنن. پس و ابصار، بصیرت. پس همزمان با القاء وسوسه شیطان دو حالت در قلب انسان متقی ایجاد میشه، دو پدیده ایجاد میشه، دو حادثه اتفاق میفته به ناگاه، بدون اینکه در واقع خودش کار خاصی را انجام داده، چون قبلا کاراش انجام داده. اولین کار تذکره. در این آیه کلمه فا داریم، فعضا. کلمه فا بهش میگن ترتب رو میرسونه، میگه آقا این مترتبه بر این است، این معلول اینه، این فرع بر اون است. میگه همین که تذکر در اونها ایجاد میشه، فعضا هم ابصرون، این بصیرت، این بینایی معلول اون تذکره، متفرع بر اون تذکره. در این آیه کلمه اضا هست. ما دو نوع اضا داریم، یه اضا به معنای زمانی هست، زمانی که اضا جا نصر الله، زمانی که می آید نصر خدا، اضا وقعت الواقع، زمانی که قیامت برپا می شود. یه اضا داریم به معنای آنگاه، ناگاه، اصطلاحاً بهش میگن اضای فجائیه، یعنی یه حادثه که به ناگاه به طور غیر مترقبه، غیر منتظره تحقق پیدا میکنه، اینجا با اضا نشون میدن. اینجا اضا از این جنسه، فاذا هم مبصرون، یعنی به ناگاه یه بصیرتی پیدا میکنن. باز نفهمون فاذا هم عالمون، فاذا هم یعلمون، باز علم رو به کار نبود، بصیرت و بینایی دل رو به کار برد، قلبشون روشن میشه، قلبشون بینا میشه، در واقع اون وسوسه رو میبینن، اون پلیدی وسوسه رو میبینن. چون کار شیطان این استش که اون تصورات غلط رو در یک حاله از نور، در یک در واقع زیبا به ما نشون بده، زشتیهاشو پنهان میکنه، مذرات اون گناه رو پنهان میکنه تا قلب ما رغبت کنه به انجام اون کار. این بصیرت باعث میشه اون زشتی ها نمایان شه، این نور، این فرقان باعث میشه اون پیامدها برجسته بشه، اون مذرات گناه در دل برجسته بشه. یکی از دعاهای مستمر وجود مقدس پیامبر اکرم این بود: رب ارن الاشیا کماهیه، خدا یا اشیا رو اونجوری که هستن به من نشون بده، اعمال رو اونجوری که هستن حقیقتشون رو به من نشون بده، نه اونجوری که شیطان تسبیل میکنه، تزیین میکنه، زیبا سازی میکنه و ظاهر سازی میکنه. خب اینا یک تذکری پیدا میکنن. خب تذکر به چی پیدا میکنن؟ تذکر پیدا میکنن به این که خدا اونها رو میبینه، تذکر پیدا میکنن به اون که در ید قدرت الهی هستن، تذکر پیدا میکنن به این که رابطه محبت و عبودیتی که بین اونها و خدا هست خیلی مهمتر از این استش که با پیروی از وسوسه‌های شیطان انسان به اون لطمه بزنه. یک نوع در واقع آگاهی های، یک نوع ذکرهایی، یادهایی که مؤثر است، کارساز است، اون وسوسه رو تذیب میکنه، در دلشون ایجاد میشه، به دنبال اون باعث میشه که در واقع اون انگیزه و شوقی که نسبت به اون انجام گناه و پیروی از وسوسه در دلشون ایجاد شده بود و تضعیف بشه و از بین بره و مخالفت بکنن با وسوسه شیطان. راه دومی که قرآن کریم ارائه میکنه توجه به خداوند متعال است، توجه خاضعانه و خاشعانه به درگاه الهی است. قرآن میفرماید که اگر شما توجهتون در طول روز به خداوند متعال بیشتر بشود، بیشتر یاد خدا بیفتید، کارهایی انجام بدید که یاد خدا در دلتون در واقع از بین نره، ضعیف نشه، پنهان نشه، این به شما نیرو میده تا وسوسه شیطان در شما اثر نکنه. در سوره زخرف آیه 36 میفرماید و من یعش و ان ذکر رحمان نقیز له شیطانن فهو له قرین. اونایی که از یاد خدا اعراض میکنن، ما شیطان رو بر اونها مسلط میکنیم و شیطان همراه اونها میشود، مصاحب اونها میشود، همسایه و رفیق اونها میشود. در سوره نجم آیه 29 و 30 میفرماید فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. و اونهایی که اعراض میکنن از ذکر ما، با اسم این اعراض از یاد ما، این قطع کردن رابطه بندگی، عبادت و یاد خدا و کارهایی که ما رو به خدا نزدیک میکنیم که از اونها موقع اعراض میکنن، پشت میکنن به این کارها و یاد ما، باعث میشه که تمام هم و غم و هدف و دغدغه ذهنیشون بشه لذات دنیایی. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اوکی، همه هم و غمشون شد لذات دنیایی، دیگه نمیتونن از وسوسه شیطان نجات پیدا کنن. همین توجه تامشون، همین همت قویش و جامعشون نسبت به رسیدن به لذات دنیایی باعث میشود که هر وسوسه ای که شیطان در دلشون ایجاد بکنه از اون پیروی بکنن و لذا اینها گمراه میشوند. خب مفهوم مخالف این آیه چیه؟ مفهوم مخالف این آیه این استش که اگر از یاد خدا اعراض نکنید، در واقع همه هم و غمتون رسیدن به دنیا نمی شود و باعث می شود که شیطان از شما فاصله بگیره، شیطان بر شما تسلط پیدا نکنه، شیطان بر شما امر و نهی نکند و شما از وسوسه های شیطان نجات پیدا کنید. در سوره نور آیه 21 می فرماید شیطان به فحشا و منکر امر می کند فإنهُ یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان با وسوسه و تزیین و تسویل باعث میشه شما فحشا و منکر انجام بدید. در سوره عنکبوت آیه 45 میفرماد اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز برپا بدارید، نماز باعث میشه شما از فحشا و منکر باز داشته شوید. پس آیه میفرماید که اگر میخواید از وسوسه‌های شیطان نجات پیدا کنید، نماز بخونید، به نمازتون اهمیت بدید، به نماز اول وقتتون اهمیت بدید، به نماز با توجه خوندن، با حضور قلب خوندن اهمیت بدید. این نماز به شما نیرو میده، این نماز قوه عقل عملیتون رو تقویت میکنه، باعث میشه که اگر شیطان وسوسه کرد فحشا و منکر، اون نمازهایی که تا حالا خوندی اون یک صیانتی به ذهن و قلب شما میده، یک قوتی به عقل عملی شما میده تا شما مخالفت بکنید با اون. چرا؟ چون نمازم مصداق ذکر دیگه. در آیات قبل فرمود اگر ذکر خدا، یاد خدا داشته باشید، از وسوسه شیطان نجات پیدا میکنید. یا اگه نماز بخونید، چون نمازم مصداق ذکره. در آیه دیگر میفرماید که اقم الصلات لذکری، نماز بخونید که به یاد من بیفتید. نماز انسان رو به یاد خدا میندازه. در آیات دیگر میفرماید که اقم الصلات، نماز برپا بدارید، طرف ای نهار، در صبح و ظهر و عصر، و زلفا من اللیل، در شب، نماز مغرب و عشاء در شب، سه نماز دیگر در روز. خب چی میشه ما نماز بخونیم؟ چی میشه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز مصداق حسنه است. منتها ما حسنات دو جور داریم. حسناتی داریم فقط خودشون حسنه هستن، ثواب میدن به انسان، کارکرد دیگه ای ندارن. ولی حسناتی داریم علاوه بر این که باعث ثواب و پاداش میشن، سیئات گذشته رو از بین میبرن، گناهان قبلی رو پاک میکنن، یعنی کار توبه رو انجام میدن. قرآن میفرماید که نماز از این دسته از حسنات است. ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز بخونید، با توجه بخونید، سر وقت بخونید، این باعث میشه که سیئات قبلی از بین بره. یعنی اون ضعف هایی که در دلتون گناهان قبلی ایجاد کرده، اون تاریکی هایی که گناهان قبلی در دلتون ایجاد کرده، این نماز از بین میبره. ممکن نماز از بین برد اونها رو، قلبتون نورانی میشه، قوت پیدا میکنه برای مخالفت بیشتر با شیطان. یکی از در واقع حربه های نفوذ شیطان در دل انسان ها گناهان قبلی است. به این آیه توجه کنید، انما استزل لهم الشیطان به بعض ما کسبو. شیطان یه عده رو گمراه میکند، دچار لغزش و گناه میکند، پیروی از خودش میکند، به بعض ما کسبو. ما کسبو یعنی گناهانی که انجام دادن. با اینجا در اینجا بای سببیت است، بای وسیله است. شیطان به وسیله گناهان گذشته اینها اونها رو بیشتر اغوا میکند، بیشتر به لغزش میندازه. یعنی اون گناهان یه آثاری در دل اینها ایجاد کرده، اون آثار میشه سرمایه شیطان برای گمراهی های بعدی. حالا قرآن میفرماید اگر نماز بخونید، سر وقت بخونید، با توجه بخونید، اون سیئات قبلی از بین میره. یعنی اون ابزاری که شما در دلتون برای شیطان فراهم کردی اونها از بین میره. شیطان بی ابزار میشه، بی وسیله میشه، لذا تصرفاتش در دلهای شما کم میشود. این مجموعه آیات، البته آیات خیلی بیشتر از این هاست و بحث زیاده، منتها دیدم این موضوعی که انتخاب کردیم کمی طولانی شد، به ذهنم رسید یه جوری خلاصه مختصرترش کنیم. جنبندی ما اینه که اگر ما بتوانیم روحیه تقوا و ترس از خدا در دلمون ایجاد کنیم، اون چی که باعث میشود که در واقع یک عظمت، ترس به معنای عظمت، عظمت خدا بیشتر در دل ما باشد، عظمت صفات خدا و یاد خدا رو با نماز و عبادت و دیگر و با ذکر گفتن، با صلوات فرستادن و با یاد اهل بیت افتادن بیشتر بکنیم، این باعث میشود که شیطان در واقع تصرفاتش در دلهای ما کم بشود. یه یاد خاطره ای افتادم از استاد عزیز و در واقع عارفم مرحوم حضرت آیت الله حقشناس که از اولیاء خدا بود، ارتباط خیلی وثیقی با حضرات معصومین داشت، چشم برزخی داشت و حالات عرفانی بسیار خالص و خوب و زلالی داشت. ارتباط خوبی با عوالم دیگر داشت. حادثه ای رو نقل میکنم، میگه من در بازار تهران میرفتم و یه دفعه چشم برزخیم باز شد، دیدم که شیطان و شیاطین چی کار که نمی کنن تو این بازار، از چه طریقهایی نیست که این مردم رو دارن به لغزش و گناه وامی دارن. یه همزمان دیدم یه جوان در واقع مذهبی داره از جایی رد میشه و یک خانومی با سر و وضع نامناسبی هم داره در مقابلش میره و اینا میخوان به هم برسن. یه دفعه این جوان چشمش افتاد به این خانوم، همین که چشمش افتاد به این خانوم گفت یا حسین، یاد حضرت ابی عبدالله علیه السلام افتاد. همین که گفت یا حسین، دیدم یه نیروی شیطان رو گرفت، پر کرد سمت دیوار و شیطان رو کوبون به دیوار و اون جوان رد شد و هیچ تغییری هم در دلش ایجاد نشد، هیچ اثری هم، هیچ گناهی هم براش پدید نیومد. یک یاد خدا، یک یا حسین گفتن یا یک عوا صالح گفتن، در طول روز صلوات فرستادن، سر کاریم، پای درسیم، جایی هستیم، در دلمون ذکری بگیم، صلوات بفرستیم، مراقب نمازهامون باشیم، عظمت خدا رو در دلمون ایجاد بکنیم، اینا باعث می شود که آثار شیطان، وسوسه های شیطان در دل ما کم بشه. روایاتی هم آماده کرده بودم که در واقع بخونم براتون. از این روایات یک روایت رو می خونم و بعد یه نکته ای رو عرض می کنم و بعد عبور می کنیم. روایت این استش که امام صادق علیه السلام می فرماید که اذا اتا که شیطان موسوسن لیذل و ینسی که اگر که شیطان بر تو وارد شد تا با وسوسه تو را گمراهت بکند، از راه حق باز بدارد تو را، فاستعذ منه بربک و ربه فانه یعید الحق علی الباطل و ینصر المظلوم و لن تقدر علی هذا و معرفت اتیانه و مذاهب وسوسته. و اگر شیطان آمد تو را وسوسه بکند و تا تو را گمراه بکند، از شیطان به خدا پناه ببر، خدایی که هم رب توست هم رب اوست. بعد امام صادق می فرماید که تو نمی توانی از وسوسه‌های شیطان نجات پیدا کنی، تو نمی توانی راه های نفوذ شیطان رو بشناسی و اگرم بشناسی چگونه مقابله بکنی، مگر اینکه چهار حالت در خودت ایجاد بکنی. بلن تقدر علی هذا، قدرت نداری با شیطان مقابله بکنی و راه نفوذ شیطان و سلطه شیطان رو بشناسی، الا مگر اینکه به دوام المراقبه، که مراقبه دائمی داشته باشید، همون یاد خدا بودن، مراقب دل بودن و یاد خدا بودن، و استقامه علی بساط خدمه، این که نسبت به انجام وظائف دینی، انجام بندگی استقامت داشته باشید، اون چرا که خداوند متعال ازت خواسته رو انجام بدی، اون چرا که خواسته ترک کنی ترک کنی و استقامت داشته باشی به خدمت کردن در درگاه الهی. و هیبت المطلع، یه کاری بکنی که اون کسی که بر تو اطلاع دارد، آگاه است، اشراف دارد و تو را میبیند و بر تو همیشه حاضر و ناظر است، عظمت او در دل تو قرار بگیره، عظمت او در دل تو بیشتر شود. و کثرت ذکر، به اینکه زیاد یاد خدا کنی، زیاد به یاد خدا بیفتی. و اما المهمل لاوقاتهی، اما کسی که اوقاتش رو به هدر میدهد، مهمل میکند، فهو سید الشیطان لا محاله، او سید شیطان است، بدون درنگ، بدون در واقع شک، بدون تردید بداند که نمیتواند از وسوسه های شیطان نجات پیدا بکنه. این مختصر مطالبی بود که در این زمینه به ذهنمون رسید که خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. اگر که سوالی مطلبی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون از آقا، استفاده کردیم. دوستان اگر سوالی دارن میتونن، حالا با توجهی که تعداد زیاد نیست، میتونن حالا خودشون میکروفون رو باز کنن و سوال کنن، یا اینکه توی چت اعلام کنن که ما سوال از حاج آقا بپرسیم. حاج آقا یه نکته ای هم فرمودید که میخواید بفرمایید، آخر سر میکنم.
اون رو دیگه دیدم وقت طولانی میشه، بماند یه وقتی
طولانی. حالا اگر که ما چون چند دقیقه وقت داریم، حالا تمیز وارد اذان نشدیم، اگر که میتونید بفرمایید که تا حالا دوستانم اگر سوال دارن اعلام کنن، وقت داریم که شما وارد
به نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که بر اساس آیات و روایات خداوند متعال یک بینایی قبلی به ما داده، بر اساس آیه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ما نفس انسان رو، روح انسان رو به گونه آفریدیم، به گونه تجهیز کردیم که ناخودآگاه به طور غیر در واقع از کسی تعلیمی بگیره، یاد بگیره، فجور خودش رو میشناسه، تقوای خودش هم میشناسه، میدونه چی رو نباید انجام بده، چی رو باید انجام بده، و میل به تقوا درش ایجاد کردیم و میل و در واقع نفرت نسبت به گناهان. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. حالت ابتدایی قلب ما این است که ایمان محبوب دل، میگه من ایمان و محبوب دلهای شما کردم، ایمان و زینت دادم در دلهای شما، زینه فی قلوبکم، و در دلهای شما کفر و فسق و گناه رو مکروه کردم، کرها الیکم الکفر و فسوق و الاسیان. یعنی اون حالت اولیه قبل قلب هر انسان، ذهن هر انسانی، حالت طهارت نورانیت خیر و شر رو تشخیص میده و انگیزم داره به انجام خیر و در واقع ترک شر. منتها به مرور زمان که گرفتار زندگی و وسوسه های شیطان میشه و پیروی از شیطان میکنه، اون بینایی، اون بصیرت رو، اون الهامات رو از دست میده، اون عقل رو از دست میده. در واقع شیطان میاد دزدی میکنه، حالا که ما رو وادار میکنه به گناهانی، اون نیرو رو، اون قوه درک رو، اون عقل عملی رو از ما میگیرد و منتها ما خبر نداریم. در واقع ما نمیدونیم چه سرمایه هایی داشتیم و شیطان از ما دزدیده و تقوا و یاد خدا چیز جدیدی به ما نمیده. اون چیزی رو که از ما سرقت کردن، از ما بردن، اون سرمایه اولیه خودمون رو دوباره به ما برمیگردونه. مولوی میگه پس جهاد اکبر آمد عصر دزد، تا بگوید او چه دزدید و چه برد. اولا دزدید کهل دیده ات، چون ستانی باز یابی تبصرت. میگه اصلا جهاد اکبر برای همینه که بفهمی چی از دست دادی. تا جهاد نکنی، تا تقوا پیدا نکنی، تا یاد خدا نیفتی، تا پیوندت رو با خدا تقویت نکنی، نمیفهمی چی از دست دادی، نمیفهمی این دزدی که آمده چه سرمایه هایی رو از دست داده. سرمایه های معنوی با مادی فرقش در اینه، ما بیرون هستیم، مسافرتیم، از مسافرت میم وارد منزل که میشیم، اگه دزدی بکنم اون زده باشم، اول نگاه میکنیم ببینیم دزد آمده، بدون اینکه تحقیق و بررسی لازم، میفهمیم چی برده چی نبرده. ولی سرمایه معنوی اینجوری نیست، از ما روزانه میدزدند و میدزدند، هیچ نمیفهمیم که چی از ما بردن، چه سرمایه های معنوی، چه سرمایه انسانی عمیقی و با عظمتی داشتیم رو دزدانه شبانه از ما دزدیدن. مولوی میگه که اگر میخواد بفهمید چی داشتی و شیطان چی ازت گرفته و چی رو باید به دست بیاری، باید جهاد کنی. پس جهاد اکبر آمد عصر دزد، تا بگوید او چه دزدید و چه برد. اولا دزدید کهل دیده ات، اون بصیرت چشمتو ازت گرفته، اون بصیرت قلبتو ازت دزدیده، چون ستانی باز یابی تبصرت. اگر بتونی اون چرا که شیطان ازت دزدیده دوباره به دست بیاری، اون موقع میتونی در واقع راه روشن رو ببینی و با انگیزه صد چندان اون مسیر انسانی و الهی رو ادامه بدی. در خدمتتون هستم.
دستتون درد نکنه، خیلی عالی. اینجور که خوش میاد دوستان کسی سوالی نداره و مطلب شده کامل جواب داده.
از طرف آقای محمدی سوال دارن آقا رضا.
من متوجه نشدم، ببخشید. یه چت اعلام نکردن. حالا بفرمایید آقا.
سلام علیکم آقا، وقت
علیکم
السلام. یه سوالی خدمتتون داشتم، واقعیتش تفاوت صدر و فؤاد و قلب و حالا اعتبار یا باز دوباره تفاوتش با روح و نفس چیه؟ ما چون تو قرآن این کلمات مشابه رو میبینیم، ولی واقعیتش ظرف یا جایگاه هر یک از اینا رو شاید من خودم وقتی که میکنم در حقیقت من جا نمیفته. اینا چه تفاوتهایی دارن؟ تو در حقیقت تو چه جایگاهی قرار گرفتن که آدم به هر حال تو بحث حالا در حالا بحث انسان شناسیش و نفس شناسیش برش جا بیفته؟ خیلی ممنون.
ما انسان ها دو بُعد داریم، یه بُعد مادی و جسمانی داریم که همین بدنمون، یک بُعد ملکوتی داریم که در واقع فرا مادی و فرا جسمانی هستش. این بُعد فرا مادی و ملکوتی ما نه اینکه حالات مختلفی داره، کارکردها و ویژگی های مختلفی داره، بر اساس هر کدوم از اون ویژگی هاش یک نامی داره، اصطلاحی داره. فرض کنیم مثل یه انسانی که در واقع هم پزشکی خونده پزشک، هم مهندسی خونده مهندس، فرض کنید هم علوم دینی خونده و فقیه. اون یک شخصه، یه حقیقته، ولی نه که سه نوع دانش داره، سه نوع ویژگی داره، سه تا نام داره. اون حقیقت فرامادی ما و حقیقت ملکوتی ما هم همینطوره. از این حیث که فرامادیه، از جنس عالم طبیعت و اجزای عالم طبیعت نیست، اسمش روحه. یسالونه که ان روح قل روح من امر ربی، بگو روح از جنس عالم امر است. امر یعنی عالم امر، عالم ملکوت. پس روح یعنی موجودی که مادی نیست، جسمان. پس ما به اون بعد، به اون حقیقت فرامادی اسمشو میذاریم روح، به این معنا که آقا این رو فکر نکنید از جنس عالم طبیعت ها، فکر نکنید یه شیئی رو خدا برداشته، ماده‌ای رو از دنیا برداشته، یه تغییرات فیزیکی و شیمیایی درش ایجاد کرده بعد شده روح. نه، روح از جنس عالم طبیعت نیست، از عالم ملکوت. به همین حقیقت واحد، از این جهت که این حقیقت واحد ما یک تعلقی به بدن ما پیدا کرده و داره بدن ما رو تدبیر میکنه، به بدن ما حیات داده، به جهت این ویژگی بهش میگیم نفس. نفس یعنی اون کارکرد تدبیری روح نسبت به بدن. روح موقع که تعلق پیدا میکنه به بدن، بدن زنده است، فعالیت میکنه، کار میکنه، ذهن کار میکنه، چشم میبینه، قوا کار میکنه. ولی موقع انسان میمیره، یعنی روح از بدن جدا میشه، تعلق قطع میشه، این روح دیگه مثل یک چوب جامدی میفته، نه تحرک داره، نه حیات داره، نه میبینه، نه میگه. این رابطه تدبیری روح با بدن رو اسمشو میذاریم نفس. این موقعی که میگیم نفس، یعنی اون جنبه تدبیری اون حقیقت فرامادی. نه اینکه روح یک حالت ثابتی نداره، دگرگون شونده است، مثل ملائکه نیست. روح از جنس عالم ملائکه است، از جنس ملائکه است، اما تفاوتی با ملائکه داره. ملائکه تغییر پذیر نیستن، تحول پذیر نیستن، دگرگون نمیشن. حضرت جبرئیل همه کمالات و علم و فضائلی که میتونست داشته باشه در آن واحد خدا بهش داد. همین پیدا شدن، پدید آمدن جبرئیل یک جبرئیل کامل بود. هزاران سال، میلیون ها سال داره میگذره و جبرئیل تغییر پیدا نمیکنه، تحول پیدا نمیکنه. ولی این جنبه فراماد و ملکوتی ما نه که تحول پذیره، لذا بهش میگن قلب. قلب یعنی اونسی که واژگون میشه، دگرگون میشه، گاهی خوف او رو میگیره، گاهی امید، گاهی یأس، گاهی ایمان، گاهی کفر، گاهی اخلاص، گاهی این حالات گوناگونی که به این جنبه ملکوتی ما عارض میشه، چون دگرگون ایجاد میکنه بهش میگیم قلب. این در واقع بهش میگیم صدر، به این لحاظ، نه این که در واقع این قلب باید یک جایگاهی داشته، نسبت قلب با صدر مثل همین نسبت قلب جسمانی است که ما در بدنمون داریم نسبت به صدر. اما در واقع میخواد بگه که آقا این حقیقت در واقع یک نوع جایگاهی هم داره که ازش تعبیر میشه به صدر. صدر و قلب و اینها باز به یک معنا هستن، فؤاد هم باز دوباره به همین معنا. باز اون جنبه ملکوتی ما از این حیث که میفهمد بایدها و نبایدها رو، مثلا هستها و نیستها رو میشناسن، بهش میگیم عقل. پس عقل یه چیزی جدای از روح ما نیست، عقل یه کارکرد از کارکردهای روح ماست، همچنان که قلبی که از ویژگی‌های روح ماست، عقلمی که از ویژگی‌های روح ماست. اون جنبه ملکوتی چون میفهمد هستها و نیستها رو، بهش میگیم عقل. اون جنبه ملکوتی چون خیر و شر رو تشخیص میده، باید و نباید داره، در دل ما حکم میکنیم کارو بکن، حکم میکنیم کارو نکن، بهش میگیم عقل عملی. اون جنبه فرامادی ما چون تعلق و کشش به در واقع امور مادون خودش، به دنیا و مظاهر دنیا و بدیها و گناهان پیدا میکنه، بشه بگیم نفس اماره. نفس اماره همون روح ماست، نه اینکه سقوط کرده به جای اینکه به اون مراتب عالیه توجه بکنه و گرایش پیدا بکنه، توجه به مادیات و گردش، میگیم نفس اماره. پس نفس اماره باز یکی از حالات همون جنبه ملکوتی ماست. این روح ما، اون جنبه فرامادی ما، نه اینکه نسبت در ذاتش نسبت بدیها یک نفرتی داره، بدش میان، ولی باز در اثر تعلق و وسوسه شدن یه بدی رو انجام میده، بعد برمیگرده به اون حالت قبلی خودش، خودش رو سرزنش میکنه، میگه من چرا اینو انجام دادم، نباید انجام میدادم، میشه نفس لوامه یا وجدان. باز وجدان یه اسمه، یه ناظر به یکی از ویژگی های دیگه اون روح ما. این قلب ما، این روح در واقع ملکوتی ما، اون فرامادی ما، چون باید آرامش پیدا بکنه و آرامش پیدا کردن باز یکی از حالات اوست، بهش میگیم نفس مطمئنه. پس اینا واژه های مختلفی است برای حالات یا ویژگی های اون جنبه فرامادی ما. اجزا نیستن ها، یعنی روح ما یه چیز مرکبی نیست، اینا حالات او هستن، به تعبیر فلاسفه قوای او هستن، در این حال که یک چیز واحد است، النفس فی وحدته کل القوا، به تعبیر فیلسوف بزرگ مرحوم سبزواری، حاج مولا هادی سبزواری، یک چیز واحد است، اما همه این قوا و ویژگی ها رو در درون خودش داره. در خدمتتون هستم.